درود و احترام به همراهان همیشگی برنامه چالش. من محبوب مرادی در دقایق پیش رو همراه شما در این نوبت از برنامه چالش خواهم بود. در مرداد 114 سال پیش بود که مردم ایران با انقلاب مشروطه نهاد پادشاهی رو در چهارچوبی قانونی و دموکراتیک قرار دادند. 13 سال پس از انقلاب مشروطه، رضاخان سردار سپه نخست وزیر تجددخواه وقت در صدد برقراری نظام جمهوری برآمد که با مخالفت روحانیان اون زمان روبرو شد. یک سال بعد خود او با کنار زدن قاجار پادشاه ایران شد و 53 سال بعد نظام پادشاهی 2700 ساله در جریان انقلاب 57 به پایان رسید و مردم ایران در یک رفراندوم به برقراری جمهوری اسلامی رأی دادند. 41 سال پس از این تاریخ و پس از شکست کامل نظام جمهوری اسلامی در تمامی زمینه‌ها، بحث پادشاهی بار دیگر در میان بخش‌هایی از مردم و فعالان سیاسی مطرح شده. ضمن اینکه عده‌ای نیز بر این باورند که در ایران برقراری دموکراسی از طریق حکومت جمهوری امکان پذیر است. در چالش امروز به دوگانه جمهوری پادشاهی می‌پردازیم و این پرسش رو مطرح می‌کنیم که آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی جمهوری خواهد بود یا پادشاهی؟ میهمانان این هفته ما آقایان پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از برلین، رامین پرهام، نویسنده و فعال سیاسی از پاریس و سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی از کالیفرنیا هستند. با سلام و خوش آمدگویی به هر سه میهمان این برنامه، پرسش های امروز من به شکل مشترک از هر سه میهمان خواهد بود. از آقای پرهام شروع می‌کنیم. درود بر شما جناب پرهام. این بحث جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی تا چه حد در شرایط کنونی ایران امروز موضوعیت داره و باید بهش پرداخته بشه؟
با درود به شما و باز از واسپاس از دعوت شما و سلام به مهمانان گرامی این برنامه. موضوع پادشاهی یا جمهوری همونطور که می‌دونید از قدیمی ترین مباحث فلسفه سیاسی است. نوع نظام مهمه. به ویژه امروز در ایران به خاطر بحرانی که درش قرار گرفتیم که به نظر من همون گونه که 3 سالی هست دارم میگم بحران بقا یا انقراض در شرایط کنونی باید فکر بشه و باید به بحث گذاشته بشه نوع نظام آینده، یعنی فقط تنها موضوع ما چگونگی براندازی یا چگونگی مدیریت فروپاشی یا مدیریت گذار از این نظام نیست. بخش دیگری از بحث ما باید نوع نظام باشه. ببینید جان که همونجور که همه میدونن تاریخ ایران تاریخی است عمیقاً با پادشاهی گرفت و تاریخچه جمهوری به طوری که میشه گفت تاریخ ایران تاریخ پادشاهی است. حتی خود واژه هم واژه ایرانی. از در کنار این در تاریخ معاصر ایران در این 100 ساله گذشته تاریخچه جمهوری تاریخچه است که چندان دستاوردی برای کشور نداشته. اولا به طور قطع و یقین دستگاه اطلاعاتی شوروی از این قاعده بگیرید که KGB میر جعفر باقرف حکم استالین به او فرمان استالین به او برای تقویت تجزیه طلبی بخش عمده ای از این فکرت جمهوری گره خورده با دستگاه اطلاعاتی شوروی و بعدش هم که تنها نمونه جمهوری که تا حالا داشتیم به غیر جمهوری مهاباد و اینها جمهوری اسلامی است که کارنامه بسیار تباه داره. تنجه بحثی است هم از لحاظ فلسفه سیاسی از کهن‌ترین مباحث هم به خاطر شرایطی که درش هستیم بحثی بسیار زیاد.
سپاسگزارم از شما جناب دستمالچی. درود بر شما. پاسخ شما رو هم به این سوال میشنویم.
ببینید به نظر من بحث جمهوری و یا سلطنت پس از جمهوری اسلامی اصولا بحثی است نادرست. پرسش اساسی این است که ما پس از جمهوری اسلامی چه ساختار حکومتی می‌خواهیم که ما دو مرتبه به استبداد و غیره برنگردیم، یعنی در چارچوب ناشی بودن قوای حکومت از ملت ما بتوانیم یک ساختار دموکراتیک بدهیم. این که تاریخ ایران گذشتش پادشاهی بوده، اگر ما به تاریخ اکثر کشورهایی که مال به اصطلاح قدیمی بودن، حالا از قاره امریکا بگذریم، همه اینها کما بیش دارای تاریخ پادشاهی بودن که بعداً تو یک پروسه دگرگونی ها یه عده‌شون به نظم جمهوری آمدن و یک نظم جمهوری دموکراتیک پیدا کردن، یه عده‌شون پادشاهی موندن ولی باز هم نظم دموکراتیک پیدا کردن. ما اگر واقعیت هایی که وجود داره امروز در جهان ببینیم، میبینیم که ما هر دو سیستم رو داریم، یعنی نظم هایی که یکیشون نماد وحدت ملی یک شاه بی قدرت، یعنی نظام سلطنتی، نمونه مشخصش حالا انگلستان هست، سوئد هست، دانمارک هست، نروژ هست، و اینها نظم های دموکراتیک هستند و ما می توانیم نظام های سلطنتی بسیار غیر دموکراتیک رو هم نشون بدیم و یا جمهوری هایی که ربطی اصولا به دموکراسی و یا یک نظم دموکراتیک ندارن، حالا از اروپا، از جمهوری های خلقی که در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بودند و یا جمهوری که نازیستا بودند یا جمهوری که فاشیستا بودند یا همین جمهوری اسلامی خودمون یا کره جنوبی. در نتیجه به نظر من بحث تقابل سلطنت یا جمهوری بحثی است نادرست. پرسش درست به نظر من این است که ما چه ساختار حکومتی بایستی به جامعه بدهیم که بتوانیم به دموکراسی دسترسی پیدا بکنیم و دو مرتبه بر نگردیم به یک نظم مستبد.
سپاسگزارم از شما جناب دستمالچی. جناب بشیرتاش، درود بر شما، نظر شما رو هم در این مورد جویا میشیم.
درود بر شما و مهمانان دیگر برنامه، جناب آقای دستمالچی و آقای پرهام و همه بینندگان. ببینید، من هم موافقم با آقای دستمالچی که این دوگانی سلطنت یا پادشاهی، این دوگانی پادشاهی و جمهوری الان موضوعیت واقعی نداره. نگاه کنید، ما این اشتباه رو، ما که میگم مردم ایران و ملت ایران در سال 1357، چون ما که در آن موقع سنی نداشتم، کردند. اونم این بود که مسئله اصلی رو تبدیل کردن به مسئله جمهوری یا پادشاهی، در حالی که مسئله اصلی دموکراسی یا دیکتاتوری بود. و برای همینم بود که به هیچ وجه اون بختی به شاپور بختیار در اون اواخر داده نشد. مسئله اصلی دموکراسی نبود و چون مسئله اصلی جمهوری یا پادشاهی بود، بسیاری از نیروهای سیاسی رفتن در کنار خمینی قرار گرفتن. چرا؟ چون که اون صحبت از جمهوری میکرد، در حالی که اگر ما دوگانه اصلی رو در اون زمان میذاشتیم، دیکتاتوری یا دموکراسی، بدون تردید شرایط ایران به گونه دیگه بود و بدون تردید امکان نداشت که ما دوچاری همچین فلاکتی که امروز شدیم بشیم. الان هم به نظر من این بحث فقط میتونه باعث انشقاق بیشتر در اپوزیسیون بشه و باعث میشه که به هر حال مسئله اصلی که مسئله گذر از جمهوری اسلامی هست، اون اتحادی که باید میونه نیروهای سیاسی و مردم تشکیل بشه، اون به هر حال مانعش بشه. الان هم به نظر من مانند سال 57 باید ما مثلا اون اشتباهی که در اون موقع کردیم نباید تکرار بکنیم، با تجربه از اون دوران بیایم مسئله دموکراسی و دیکتاتوری رو مطرح بکنیم و تمام نیروهایی که به دموکراسی باور دارن، به یک پارچگی ملی و به جدایی نهاد دین از دولت، بیان در کنار هم قرار بگیرن. طبیعتاً بعضی هستن که طرفدار پادشاهی هستن، بعضی طرفدار جمهوری، میتونن بیان بکنن، ولی این به هیچ وجه نباید تبدیل به مسئله اصلی بشه یا باعث انشقاق نیروهایی که دموکراسی خواه هستن بشه. ضمن اینکه نه دموکراسی نه جمهوری ضامن دموکراسی در ایران خواهد بود، نه پادشاهی، هیچ کدوم در منطقه خاورمیانه بعض از نیرو حکومت ها، چه پادشاهی چه جمهوری، حدودا شبیه همن. در اروپا هم چه پادشاهی چه جمهوری حدودا شبیه هم هستن. ما باید بریم اون گوهر واقعی حکومت هایی که در اروپای غربی قرار دارن، که فرقی نداره حالا میخواد هلند باشه که پادشاهی یا فرانسه که جمهوری، اون گوهر اصلی همون حقوق شهروندی، حقوق فردی. ما باید روی این مسئله به نظر من تکیه بکنیم.
سپاسگزارم از شما. پس با این حساب در واقع جمهوری و یا پادشاهی به شکل به عنوان فرم‌های حکومت هستند و ما آنچه که باید بیشتر بهش بپردازیم میشه گفت بیشتر محتواست و مفاهیمی چون حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی. سپاسگزارم از شما. پرسش دوم من هم به شکل مشترک از هر سه میهمان هست. این سوال در واقع بیشتر به شفافیت بیشتر در مورد نهله‌ها و جریانات مختلفی که در میان نیروهای جمهوری خواه و جریانات مختلفی که در میان نیروهای پادشاهی خواه وجود داره میپردازه. میدونیم که جمهوری خواهی و همینطور پادشاهی خواهی به عنوان دو بلوک سیاسی در نظر گرفته میشن، اما مثلا قرابت مجاهدین یا کمونیست ها یا حزب دموکرات کردستان ایران که خواهان جمهوری هستند با جمهوری خواهانی که لیبرال یا ملی هستند چقدر هست؟ از سوی دیگه شاهزاده رضا پهلوی در سخنانی صحبت از سلطنت طلب‌های افراطی می‌کنند که مطلوب نظر خود ایشون هم حتی نیستند. وزن این جریان در میان نیروهای پادشاهی خواه رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ و در واقع خلاصه سوال من این هستش که آیا ممکنه بین برخی نیروهای جمهوری خواه و پادشاهی خواه نزدیکی‌های بیشتری وجود داشته باشه تا بین خود جمهوری خواهان یا پادشاهی خواهان؟ جناب فرهان بفرمایید.
ببینید، با تمام احترامی که به هر حال برای دوستان و مهمانان و حال هستم، ولی بسیار از نکاتی که گفته شد با هم موافق نیستم و در این 45 دقیقه با پرسش هایی که آماده کردید فرصت یافتم به همین ها نیست. ببینید، اولا بحث های فکر کنم دست اینو مطرح کردن که بحث جمهوری و پادشاهی موضوعیت نداره، باید معطوف شد به ساختار نظام آینده. خب جمهوری پادشاهی دون ساختار نظام سیاسی هست، تناقض هست در صورت. یا آقای بشیرتاش گفتن که در سال 57 ما این اشتباه رو تعلیم و درگیری شد بین بحث جمهوری پادشاهی، اصلا چون این بحثی در 57 مطرح نشد. و آقای خمینی هم در رساله حکومت اسلامیشون فکر میکنم حتی یک بار هم از جمهوری اسلامی نگردن. جامعه مذهبی بود، یک وحدت کلمه شکل گرفت در یک جامعه بسیار بسیار مذهبی که حتی تا مشاورین دربار هم از قید نسل بگیرید تا نراقی تا داروشکرایگان اسلامگرا بودن. ولی ببینید، برای اینکه در یک دقیقه بخوام پرسش شما رو در رابطه با امروز بدم، این اولا اون وحدتی که شما ازش اسم میبرید، اتحاد اپوزیسیون، به نظر من یک چنین وحدتی هرگز دوباره شکل نخواهد، به خاطر اینکه جامعه تغییر کرده. اصلا جامعه امروز با جامعه 57 قابل مقایسه نیست. وحدتی هم در جوامع کم و بیش قابل مقایسه شما به اون صورت نمیتونید ببینید. نظر یعنی کشورهایی که سری تجربیات مدرنیتر از سر گذروندن، به اون صورت شما وحدت نمیبینید در بین نخبگان سیاسی و غیره. اون چیزی که میتونه تا حدودی به وجود آورنده یک نوع وحدت باشه، ضرورت نجات کشوره، همون دوگانه بقا انقراضه. نکته دوم این است که پس از فروپاشی یا براندازی جمهوری اسلامی، شما یک شبه در این کشور نمیتونید دموکراسی وجود داره، اصلا امکان نداره. کشور 40 میلیون فقیر داره، در این کشور 2 میلیون خانوار دارید که اصلا رنگ گوشت رو ندیدن. بخش عمده ای از فقرای ایران در فقر خشن به سر میبرن. اقتصاد کشور اقتصاد مافیایی است. زمان میبره، برای اینکه شما شرایطی رو آماده بکنید برای اینکه بشه از اون به بعد ترتیبات دموکراسی رو داد. برای همین هم در مقاله‌ای در جروزلم پست چند هفته پیش با جواد خادم به طور صریح و شفاف و روی ضرورت شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی دموکراتیک، به هیچ وجه پس از صلح باشه جمهوری اسلامی شما نمیتونید که یک شبه به دموکراسی برسید. این فکر رو اصلا از سرتون بیرون کنید.
ممنونم از شما جناب دستمالچی، نظر شما رو هم میشنویم. با توجه به اینکه سوال در مورد این بود که نیروهای مختلفی که در واقع جمهوری خواهان وجود دارن یا در پادشاهی خواهان رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم و میزان قرابت هر کدوم از این نیروها با هم چقدر هست؟
ببینید، ما بایستی، به نظر من میشه، ما تو این دموکراسی ها زندگی میکنیم، دموکراسی هایی که ملت یه مجموعه است، یعنی ملت فقط دارای متکثر، دارای فقط یک بخش نیست. توافق این ملت ها در مثلا فرض کنید کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ژاپن، استرالیا، تمام این کشورهای دموکراتیک بر اساس یک ظرف دموکراتیکه، یعنی بپذیرن که قوای حکومت ناشی از ملت است و در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق مساوی همه و با پذیرش تکثر جامعه خودشونو به رأی مردم بذارن. حتی سیستم این که نماد وحدت ملی یک رئیس جمهور بی قدرت باشد یا یک پادشاه بی قدرت، اینها تا زمانی که ملت، اگر قوای حکومت ناشی از ملت است، ملت در یک عمل میدانی یعنی انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم اظهار نظر نکرده باشه، فقط نظر یک گروهه که فکر میکنه که به نمایندگی مثلا ملت صحبت میکنه. یعنی ما باید بپذیریم که ملت متکثره و تمام این گروه هایی که شما چند تاشون رو نام بردید تکه هایی از ملت هستند. اگر به غیر از این بخوایم عمل بکنیم، باز یک گروهی میاد، باز همین مشکلات خواهد بود. ما در این نوع دموکراسی ها داریم زندگی میکنیم. توافق ما بر اساس نظرات یکسان ما نیست. توافق ما بر سر ظرف حقوقی مساوی برای هم است. من از جمله کسانی هستم که نمیخواهم مسئله دموکراسی رو در کشورم از کلم بیرون بکنم، برای اینکه تاریخ نشون داده که میشود. شما سال 1945 در نظر بگیرید در اروپا، یک نفری میآید از شما میپرسه که آقا در آلمان آیا امکان تحقق دموکراسی هست؟ شما حتما میخندیدن. ولی با تغییر ساختار حقوقی سیاسی جامعه این کشور دموکراتیک شد. آنچه که مربوط به رفتار دموکراتیکه، ببینید ما در رابطه با دموکراسی سه مسئله رو، سه مقوله رو اصلا باید جدا بکنیم. یک، رفتار دموکراتیک فردیه. دو، رفتار دموکراتیک اجتماعیه. سه، دموکراسی به عنوان ساختار حکومته. آنچه که مهم هست و تعیین کننده هست دموکراسی به عنوان ساختار حکومته. در آلمان آمدن ابتدا ساختار حکومت رو دموکراتیک سازماندهی کردن و بعد برای اینکه این شهروند رفتار فردی و اجتماعی دموکراتیک داشته باشه تو یک پروسه 40-50 ساله آموزش این انسان رو دارای رفتار دموکراتیک کردن. ولی اساس و زیرپایش همون ساختار دموکراتیک حکومت. ژاپن هم این چنین بود. ژاپن یک روز دموکراتیک در تاریخش نداشت، ولی شد، تبدیل شد به یکی از دموکراتیک ترین کشورها. این بحث که اصولا ما ایرانی ها دموکراسی رو نمیفهمیم، بلد نیستیم، آموزش نداریم، اینا به نظر من این بحث مربوط میشه به رفتار دموکراتیک فردی و اجتماعی در حالتی که دموکراسی ساختار حکومت در درجه اول.
جناب دستمالچی، من یک نکته ای رو میخواستم اشاره بکنم مبنی بر استفاده از واژه ساختار و محتوا، اونچه که بین شما و جناب آقای پرهام در واقع مورد سوال قرار گرفت این بود که حالا ساختار رو شاید بیشتر به فرم حکومت میپردازند و محتوا میتونه دموکراتیک باشه، دموکراسی باشه یا نه، مثلا آنچه که امروز در جمهوری اسلامی میبینیم ساختار جمهوری داره به ظاهر، اما محتوایی به نوعی استبداد درش وجود داره. اگر در این مورد در واقع نظر دارین خیلی کوتاه ممنون میشم، بفرمایید.
ببینید، جمهوری یعنی نظامی که سلطنتی نباشه در تمام طول تاریخ، ولی جمهوری با دموکراسی متفاوته. در جمهوری اسلامی ایران اصولا هیچ نزدیکی با مسئله دموکراسی به عنوان قوای حکومت ناشی از اراده ملت بودن نداره. و بعد این دموکراسی های مدرن، ما باید به این توجه بکنیم، دموکراسی های مدرن با درس گرفتن از فاشیسم و نازیسم و خمینیسم و استالینیسم، اینها یعنی از سال 1945 به بعد است که دموکراسی های مدرن شکل میگیرن، پا میگیرن. و اساس دموکراسی های مدرن اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوقی خدشه‌ناپذیر برای همه. چون در دموکراسی های قبل از دموکراسی های مدرن، خب در فاشیسم قوای حکومت ناشی از ملت شد، تمام ملت پشت فاشیسم و نازیسم و غیره بود، اما به دموکراسی نینجامید. برای اینکه دموکراسی اکثریت بود، یعنی اکثریت فکر میکرد که چون اون اکثریت است پس حق با اوست و این دموکراتیکه. عین همین توضیح رو ولایت فقیهان میدن که مال اینها، و استناد میکنن که ملت اومدن به ما رأی دادن. نه، این غلطه. اولا در جمهوری اسلامی که اصولا قوای حکومت ناشی از الله که در زمان غیبت امام 12 منتقل میشه به فقها و مجتهدان و دیگران، به همین دلیل مسئله دموکراسی های مدرن مقوله است که پس از جنگ جهانی دوم شکل میگیرند و هر جمهوری به معنای دموکراتیک بودن نیست. مثالاشو من به اندازه کافی زدم.
سپاسگزارم از شما جناب بشیرتاش. خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، ببینید، ما 114 سال پیش همونطور که شما گفتید انقلاب مشروطه رو داشتیم و در دوره‌های شبه دموکراسی نسبت به هر حال اون دوران خودش که اوایل قرن 20 بود رو داشتیم و یک تجربه بسیار سنگینی در این 41 سال گذشته داشتیم. قبل از اون هم یک دوران توسعه‌ای رو داشتیم که به هر حال کمک کرد به ایجاد زیرساخت‌هایی که به هر حال میتونه به یک دموکراسی، به برقراری یک دموکراسی کمک بکنه. الان ما در قرن اواسط قرن 19 یا در دوران جنگ سرد نیستیم، در دورانی هستیم که یه هر حکومتی بالاخره باید مشروعیت دموکراتیک رو داشته باشه تا در جهان ملت‌ها جایگاه خودش رو داشته باشه. این که ما میگیم دموکراسی به این معنا نیست که هرج و مرج باشه. اتفاقا دموکراسی کاملا میشه گفت مقتدرترین نوع حکومت، حکومت‌های دموکراتیک هستن، نه حکومت دیکتاتوری. حکومت دموکراتیک هستن که توانایی استقرار نظم عادلانه رو دارند و امکان سرنگونیشون اتفاقا بسیار هم پایین‌تر از حکومت دیکتاتوری هستش. طبیعتاً در یک دموکراسی غیر از دولت هیچ نیروی دیگه‌ای نمیتونه مسلح باشه. یا به هر حال در ایران آینده درسته که بگیم که خب در یک دوران گذاری خواهیم داشت، اما تمام به هر حال نهادهایی که در ایران آینده شکل خواهد گرفت باید در طریق انتخابات باشه و من فکر میکنم مردم ایران در این چند دهه گذشته با تجربه‌ای که به دست آوردن و به هر حال با چیزی که ما در شبکه اجتماعی میبینیم، شبکه اجتماعی دیگه الان سانسور رو دیگه به طور کامل شکسته. امکان این که در ایران یک دیکتاتوری بخواد برقرار بشه طبیعتاً وجود نخواهد داشت. طبیعتاً من گمان کنم بعد از جمهوری اسلامی، حتی اگر دوران کوتاهی هم داشته باشیم که ممکنه دشوار باشه، اما ما به دموکراسی میرسیم و مردم ایران این شایستگی رو دارن. در مورد جمهوری و پادشاهی هم بهتون بگم، ببینید مثلا همونجوری که شما اشاره کردید، در سال 1303 سردار سپه که در پی برقراری جمهوری بود، نگاه کنید رضا به اصطلاح شاه یا اگر رئیس جمهور بود، در ماهیت اقداماتی که انجام داد تفاوت ایجاد نمی‌شد. یعنی کسانی که میان اون دوران تجدد رو و اون دوران تشکیل دولت مدرن رو به شکلی تایید می‌کنند، نه به خاطر اینکه رضا شاه پادشاه ایران شد، بلکه به خاطر اینکه او اومد این زیرساخت‌ها رو ساخت. اگر جمهوری هم بود، طبیعتاً گمون کنم اکثریت بسیار بزرگ افرادی که تاییدش می‌کنند باز هم به عنوان رئیس جمهور موقع تایید می‌کردن این اقدامات رو. یعنی اقداماتی که الان موقعی که مردم ایران شعار میدن بعضن در بعضی جاها رضا شاه روحت شاد، بیشتر به خاطر این هستش که رضا شاه آمد یک دوران توسعه‌ای رو ایجاد کرد، روحانیت رو گذاشت کنار، حالا میخواست چه به نام پادشاه باشه چه به نام جمهوری. و الان من فکر میکنم در دورانی هستیم که مردم ایران به طور کامل آمادگی اینو دارن که یک دموکراسی رو آغاز بکنند. در طی زمان طبیعتاً این دموکراسی هرچه بیشتر بیشتر ژرف‌تر هم خواهد شد.
سپاسگزارم. نظرتون رو هم در مورد جریانات مختلف در داخل در واقع نیروهای جمهوری خواه امروز و پادشاهی خواه اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره بین بعضی از نیروهای جمهوری‌خواه که بعضشون شاید هنوز در پی برقراری دیکتاتوری پرولتاریا باشن یا مسئله دیگه‌ای رو مطرح بکنند. من گفتم اصلا این که بگیم بلوکی به نام جمهوری‌خواه وجود داره یا حتی بگیم بلوکی به نام پادشاهی‌خواه وجود داره، من این همچین چیز رو قبول ندارم. اتفاقا گمون کنم این نیروهایی که به دموکراسی، یک پارچگی ملی و جدایی نهاد دین از دولت، من این سه تا اصل به نظر من مهم‌ترینه. یک پارچگی ایران، این از همه چی مهمتره، و بعد جدایی دین از دولت، این طبیعتاً بتون این اصلا دموکراسی امکان پذیر نیست. یعنی نیروهای لایک یا حتی حداقل سکولار بتونن در کنار هم قرار بگیرن. و سومیش به هر حال کسی که به دموکراسی باور دارن، این سه اصل رو کسی که باور دارن در هر دو جبهه میتونن در کنار هم قرار بگیرن. ولی خب اونایی که یک کدوم از این سه اصل رو قبول ندارن طبیعتاً خیلی دشواره به هر حال برای برقراری یک حکومت ملی دموکرات بشه با اونا متحد شد. ولی اینها چه پادشاهی خواهم باشن چه جمهوری خواهم، به نظر من در کنار هم باید قرار بگیرن.
سپاسگزارم که البته این میسر نخواهد شد مگر اینکه اعتقاد راسخ به دموکراسی داشته باشن. ممنونم از شما. یک ایده و تفکری وجود داره مبنی بر اینکه دموکراسی در ایران تنها با برقراری جمهوری امکان پذیره و حکومت‌های پادشاهی قابلیت اجرای دموکراسی رو ندارند و خطر دیکتاتوری وجود داره. تا چه حد این ایده قابل اعتناع هست؟ جناب پرهام، سوال من از شما همین هست و اینکه خود شما چه نوع نظامی رو برای ایران مناسب‌تر می‌دونید و دلایلتون رو هم بفرمایید. ممنونم.
ببینید این ایده که جمهوری به تنهایی در ایران و به طور کلی برعکس در ایران به معنی دموکراسی خواهد بود یا پادشاهی مشروط کردن قانون به یک مجلس و مشروط کردن قدرت به قانون به تنهایی چیزها در ایران میتونه دموکراسی بیاره، خب این ایده غلطی است. نمونه هاش هم در منطقه خود ما و در دنیا بسیار زیاد. این در پی تناقضی که بهش اشاره کردم در سخن یکی از مهمانان که بحث جمهوری پادشاهی بحث غلطی است، بحث باید رو ساختار باشه، این تناقض استدلالی و منطقی در این سخن وجود داره. نکته دیگری هم اشاره کردن که گفتن دموکراسی های مدرن از 1945 به این طرف شکل گرفت. نه، اصلا غلط. دموکراسی مدرن اینجا همینجا هست، همه میشناسنش، در دو جلد دموکراسی در آمریکا نوشته توفیل، دموکراسی مدرن در اواخر قرن 18 در آمریکا شکل در تفاوت تاریخی با اون چیزی که بهش میگفت دموکراسی آتنی که دموکراسی آریستوکراتیک. دموکراسی مدرن در آمریکا در اواخر قرن 18 شکل میگیره و نیروی محرکش یا پرنسیپ ژنراتورش به قول توفیل افکار عمومی هستن، همونجا هست با توفیل و با دموکراسی مدرن در آمریکا در قرن 18 هم که پابلیک اپینیون، اپینیون پابلیک به قول توفیل وارد بحث سیاسی میشه به عنوان اصل محرک جوامع مدرن. کارکرد این افکار عمومی، این پابلیک اپینیون هم به قول توفیل ذاتن ریپابلیکنه، یعنی ذاتن جمهور سالاره. هر نوع نظامی که داشته باشید افکار عمومی جمهور سالاره. تناقض دیگری که یا نشانه دیگری از تناقضات یا ابهامات یا بدفهمی ها وجود داره همین استفاده واژه پادشاهی در بعضی جاهاست یا واژه سلطنت. این سلطنت یک مفهوم و یک واژه قرآنی است. اونهایی که قرآن شناس هستن، قرآن شناس هستن میگویند واژه سلطان 37 بار در قرآن به مفاهیم مختلف تکرار شده. این با واژه ایرانی پادشاهی نماد پاسارگاه کوروش مبدع تقویمی و گاه شمار تاریخ ایران، زادگاه ایران در تاریخ سر تا پا متفاوته. سلطنت، سلطان سوای قرآنی بودن قضیه در طول تاریخ هم یک مفهوم و یک نوع سیستم حکومتی عربی عثمانی است. همین الان هم به اردوغان بسیاری از روزنامه‌نگاران اروپایی میگن سلطان اردوغان. اعراب رئیس داشتن در این دوران معاصر، سلطان داشتن در طول تاریخ، عثمانی سلطان داشته، ایرانی شاه داشته، پادشاه. اون که بخش آخر سوالتون که چه چیزی مناسبه برای ایران، برای ایران از نظر من در پی مشروطه، ببینید در ایران 100 سال گذشته دو تئوری سیاسی عمده داشت، یکی مشروطه یعنی مشروط کردن قدرت به قانون و یکی مشروعه. از همون اول هم درگیری آغاز شد، درگیری آغاز شد در سال 57 مشروطه از مشروعه شکست سیاسی. اون چیزی که برای آینده ایران به نظر من مناسبه احیای فکر مشروطه است. اون چیزی که من میگم مشروطه نوین در پی اصطلاحی که داریوش همایون برای اولین بار به کار برد و من یک سالی الان دارم روش کار میکنم، مشروطه نوین به عنوان یک نظام ترکیبی به قول مکیاول. مکیاول کسی بود که این نظام ترکیبی یا رژیم میکس رو دوباره در فلسفه سیاسی احیا کرد. منظور از نظام ترکیبی ترکیبی است از فضیلت‌های جمهوری و فضیلت‌های پادشاهی.
جناب دستمالچی، نظر شما در مورد در واقع استقرار دموکراسی در سایه جمهوری یا پادشاهی چیست؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، به نظر من تا زمانی که ساختار دموکراتیک نباشه همواره خطر دیکتاتوری وجود داره. ما باید این تصور رو که همیشه در کشورهای غیر دموکراتیک بوده، تو همین 100 سال پیش همه جا هم بوده، که نظم دموکراتیک گویا منشأش رفتار خوب عادلانه شخص اول مملکت و یا عکسش هست، از این باید بیایم بیرون. در آلمان خانم مرکل که صدر اعظمه، این مهم نیست که فردن رفتار خوب یا بد داشته باشه، مهم این استش که این نهاد صدر اعظمی دموکراتیک سازماندهی شده. یعنی چی؟ یعنی حالا در فرم آلمانش مردم رأی میدن، اکثریت نمایندگان مجلس ملی آلمان مقام صدر اعظمی رو انتخاب میکنن، حالا هر کی میتونه باشه ولی اکثریت اگر انتخاب کردن، و بعدم ده ها و ده ها نهاد برآمده از اراده ملت اینو کنترل میکنه. در نتیجه به نظر من، باز برمیگردم به همون صحبتم، مسئله این که در رأس کشور به عنوان نماد وحدت ملی یک رئیس جمهور بی قدرت عین آلمان باشه یا یک پادشاه بی قدرت عین سوئد و دانمارک باشه، این ثانوی است و برمیگرده صرفاً به یک بند از مجموعه اصول قانون اساسی. اما آنچه که مربوط به دموکراسی های مدرن امریکا در سده 18 هست، من فکر میکنم یک سوء تفاهمی در رابطه با دموکراسی و اشکال نوین که در امریکا حرف شما درسته به وجود اومد، ولی توجه داشته باشید آنچه که در امریکا تحت عنوان یک جمهوری فدرال به وجود اومد، هنوز حکومت مردان صاحب ملک و املاک بود و دموکراسی به معنای اینکه هر فرد یک رأی و قوای حکومت از ایناست وجود نداشت. بردهداری وجود داشت. تا سال 1920 هم زنها هم حقوق نداشتن. اما پس از 1945 که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب می شود، اون زمان استش که همه شهروندا یعنی زن و مرد و غیره در برابر قانون مساوی هستند. بازم فراموش نکنید که این مسئله مدرن شدن دموکراسی امریکا حتی تا دهه 1960 که سیاها در امریکا از حقوق شهروندی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودن، وجود داشت و با قیام سیاها در امریکا بالاخره به حقوق شهروندیشون رسیدن. آنچرا که من از صحبت از دموکراسی های مدرن میکنم، دموکراسی هایی هست که بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر التزام به اون داره. این نوع تبعیض های حقوقی رو بنیادن لغو کردن، این اتحادیه اروپا، این خود امریکا، الان کانادا و غیره.
سپاسگزارم از شما. جناب بشیر، تا شما کدوم یکی از فرم های حکومت رو ضامن اجرای دموکراسی میدونید؟ آیا اصلا تعیین کننده هستند در اجرای دموکراسی یا خیر؟
نه به هیچ وجه. شما پادشاهی مراکش و جمهوری الجزایر رو در نظر بگیرید، یا پادشاهی اردن و جمهوری سوریه، البته در اینجا ظاهرا نوعی جمهوریش خشن‌ترم ظاهرا هستش توی خاورمیانه، یا در اروپا پرتغال جمهوری و پادشاهی اسپانیا رو در نظر بگیرید. ببینید در کشورهای اروپایی همونجوری که گفتم، اینکه جمهوری باشه یا پادشاهی باشه چندان ما تفاوتی نمی‌بینیم. اینکه از بلژیک بخوایم بیایم توی فرانسه، خیلی از فرانسوی ها در بروکسل زندگی میکنن ولی تفاوت چندانی نمیبینن در اون مورد آزادی های فردی، سیاسی، اجتماعیشون. دموکراسی در هر دو جا هستش، همونجوری که در کشورهای خاورمیانه ما میبینیم که چه جمهوری باشه چه پادشاهی باشه هیچ کدومش دموکراتیک به معنای واقعی یا دموکراسی لیبرال هست نیستش. علت اینه که این شکل جمهوری یا پادشاهی نیست که ضامن دموکراسی است. ضامن دموکراسی اون فرهنگ دموکراتیکه و اون ساختار حقوقی که ناشی از اون فرهنگ دموکراتیکه. دموکراسی به نظر من پیش از هر چیزی نیاز به یک زیر ساخت اقتصادی حداقلی داره. در یک جوامع برحال خیلی ابتدایی اون دموکراسی لیبرال امکان نداره که برقرار بشه، و در جوامعی که به شدت مذهب زده هستند و دنبال ملا یا آخوند میگردن که ببینن چی کار میکنن، همچین دموکراسی امکان پذیر نیست. و همچون که گفتم نیاز به یک، میگم دموکراسی بیش از هر چیزی یک فرهنگ به نظر من، و اینکه ما بتونیم رواداری داشته باشیم نسبت به طرف مقابل اگرچه دیدگاهش میتونه متفاوت باشه. برای همین من این نوع نه جمهوری رو ضامن دموکراسی میبینم نه پادشاهی، بلکه اون فرهنگ اون ملت هستش و اون ساختار حقوقی که برآمده از این فرهنگ هستش ضامن دموکراسی هست. برای همین این سخن که اگر در ایران جمهوری ضامن دموکراسی و اگر پادشاه بیاد دیکتاتور میشه، یا برعکس، من این مسئله رو در عمل در هیچ جای دنیا ندیدم. من فکر میکنم ما باید بیشتر بر روی محتوا تکیه بکنیم و البته که فرم هم بالاخره یک کدوم از این فرم ها در آینده توسط نمایندگان مردم میتونه انتخاب بشه. در مورد دموکراسی مسئله دیگه هم که میخواستم بگم اینه که دموکراسی یک امر تدریجیه، اینجور نیست که ما دموکراسی یک یا صد داشته باشیم. ضمن اینکه در طول تاریخ این دموکراسی هرچی بیشتر بر روی ارزش‌های لیبرال متکی شده و الان بهش میگیم دموکراسی‌های لیبرال و در ابتدا هم البته میگم همیشه این ارزش‌های لیبرال بخشی از دموکراسی بوده، ولی اینگونه نبوده که دموکراسی‌های ابتدایی به طور کامل بر روی اون ارزش‌های لیبرال به صورتی که در این سده 21 هست بوده باشه. یک امر تدریجی است و به نظر من کشورهای اروپایی و آمریکایی هم هرچه بیشتر گذشته بیشتر بر روی این ارزش‌های لیبرال دموکراتیک نظامشون استوار شده. در ایران هم به نظر من همین گونه خواهد بود، یعنی ما یک دموکراسی هم که خواهیم داشت در طی زمان هرچه بیشتر بر روی این ارزش‌های لیبرال پیش خواهیم رفت و یک هدف واقعی این است که ما یک دموکراسی لیبرال شبیه اون چیزی که در کشور اروپای غربی هست رو در ایران داشته باشیم. این خیلی روشن و واضح هستش و باید گمون کنم مردم ایران این شایستگی رو دارن که ایران بخشی از این جهان آزاد باشه.
سپاسگزارم از شما. بخش آخر سوال من این بود که چه نوع نظامی رو شما برای ایران مناسب تر میدونید؟ البته دلایلتون رو بیان کردید، در این مورد اگر نکته ای هست کوتاه ممنون میشم بفرمایید.
من در مورد ایران فکر میکنم با تجربه‌ای که داشتیم زمانی که شبه دموکراسی در ایران بوده، مثلا 1320 تا 1332 یا در زمان بعد از استبداد صغیر تا 1200 تا 1304 یا 6، من فکر میکنم ما یک نوع نظام ریاستی در ایران برامون جالب تره. حالا این نظام ریاستی میتونه یه ریاست جمهوری مثل فرانسه یا آمریکا باشه، یا اینکه یک پادشاهی داشته باشیم که نخست وزیر رو مردم به صورت مستقیم انتخاب بکنن، به گونه‌ای که قدرت واقعی در دست نخست وزیر باشه، چون به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب شده. چون حتی در خود فرانسه ما دیدیم تو جمهوری چهارم فرانسه 12 سال حکومت جمهوری چهارم فرانسه که بود از سال 1946 تا 1958 20 دولت تشکیل شد، ولی موقعی که رفتن طرف جمهوری ریاستی بسیار موفق تر شدن. اگر هم زمانی ما پادشاهی بخوایم، نخست وزیر رو به نظر من خوبه که مردم ایران به صورت مستقیم انتخاب کنند، ولی خب همیشه نخست وزیر یا رئیس جمهور 50% به علاوه 1 رو داره. اون موقع اگر پادشاهی بود، خب پادشاه میتونه نماینده نه تنها اون اکثریت که به هر حال کل جامعه باشه، حتی اون کسانی که در اپوزیسیون قرار دارند.
سپاسگزارم از شما. پرسش آخر من هم باز به شکل مشترک از هر سه میهمان هستش، در مورد اتحاد و یکپارچگی، چیزی که شاید امروز بیشتر از هر زمان دیگه بهش نیاز داریم. آیا به نظر شما امکان داره که بدون یک اتحاد ملی متشکل از هم نیروهای جمهوری خواه و هم مشروطه خواه بشه از سد جمهوری اسلامی گذشت و اون رو سرنگون کرد؟ در پاسختون اگر که برای جمع‌بندی هم نکاتی رو دارید میشنویم. جناب پرهام بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، یک نکته بسیار کوتاه و اون این که یکی دیگه از ویژگی های دموکراسی مدرن که در قرن 18 شکل میگیره و اون اثر تاریخی فیل بهش میپردازه، در کنار یا روی لایه روی اون اصل محرک افکار عمومی باشه، کابینه باشه، قابلیت جامعه در ساختن انجمن هاست، یعنی اسوسیاسیون ها و انجمن هایی که تبدیل به نهادهایی میشوند که از طریق اونها این پابلیک اپینیون، این افکار عمومی میتونه خودشو متبلور بکنه، میتونه پویایی خودشو نگه داره. یعنی نقش نهادینه شده از طریق این انجمن ها و اسوسیاسیون ها در اون چیزی که بهش میگیم سیویل سوسایتی، این دموکراسی مدرن، این در قرن 18 به وجود اومده و اون چیزی که بعدا رفته رفته بهش اضافه شده تا 1945 و منشور جهانی حقوق بشر و اله و اله از این حرفا، نه بلا اون تأثیری در اون اصل دموکراسی مدرن نداره. در رابطه با این پرسش شما ببینید، من فکر کنم پاسخ دادم. اولا وقتی که من میگم یک شبه شما در اون کشور دموکراسی نمیتونید داشته باشید، شرایط خودش رو میخواد، همچون که الان در رابطه مدرن گفتم، افکار عمومی، نهادسازی، انجمنها، جامعه مدنی. اصلا شما چیزی در ایران به جامعه مدنی ندارید، شما شخصیت های مدنی دارید در سینما، در بین وکلا، در بین فعالین مدنی و غیره، ولی چیزی به جامعه مدنی ندارید. جامعه مدنی یک اکوسیستمه، به زمان نیاز داره، به امنیت نیاز داره، به معیشت نیاز داره، به قانون نیاز داره. شما هیچ کدوم از اینا رو تو اون کشور ندارید، نه امنیت دارید، نه معیشت دارید، نه قانون دارید، چجوری میتونید جامعه مدنی داشته باشید؟ جامعه سپاهی دارید، جامعه ولایی دارید، دور بیت، جامعه مدنی ندارید. جامعه مدنی باید شکل بگیره که با اون جامعه مدنی رو بتونید دموکراسی درست کنه. خب اینم زمان میبره دیگه. این به این معنی نیست که من مخالف دموکراسی ام یا موافق دموکراسی ام یا دموکراسی هم. فراموش نکنید این گفته زیبای کوکلی رو، اگر به راستی دموکراسی را دوست داری، محتاطانه دوستش داشته باشید، برای اینکه دموکراسی معایب خیلی زیادی هم داره. یه نگاهی به جامعه آمریکایی یا به همین جامعه فرانسوی یا به همین بروکسلی که آقای بشیتاش میشناسن و بخش‌های عمده‌اش مهاجرنشین هستند و این مهاجرین در قالب دموکراسی وارد اونجا شدن، ببینید امروز بروکسل چه شده، چه شباهت می‌بینید. اینی که همه چیز هم درش خوب نیست.
سپاسگزارم از شما. عذرخواهی میکنم وقت برنامه خیلی محدود هست. من از جناب دستمالچی هم خواهش میکنم اگر امکان داره خیلی کوتاه پاسخ خودشون رو در مورد اتحاد نیروهای جمهوری خواه و مشروطه خواه بیان کنند.
ببینید، دموکراسی 1001 ایراد داره، در اون حرفی نیست، ولی یه مکانیزمی داره که خودشو میتونه صیقل بده. و ما موقعی که بگیم دموکراسی در ایران و یا جای دیگر نمیشود، یعنی یک نظام غیر دموکراتیک رو بالاخره باید بیایم جانشینش بکنیم، که من به هر حال مخالفم با هر توضیحی که داده میشه و تجربیات تاریخ نشون میده که شدنی است. اما آنچه را که میشود به نظر من توافق کرد برای اینکه بتونیم مجموعه جناهای ملت عمل بکنن مشترکن، سه تا شرط داره. یکی که تمام ما بپذیریم که آقا با این جمهوری اسلامی ما بالاخره نه به دموکراسی، نه به حقوق بشر، نه به هیچی نمیرسیم. اینو بپذیریم و بپذیریم که باید از این گذر کنیم. دومین مسئله این استش که از بحث‌های ایدئولوژیک و سیاسی ایدئولوژیک مرامی مسلکی پرهیز بکنیم و بپذیریم، توافق بکنیم که ما خواهان یک نظم دموکراتیک متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، این همین کشورهای اتحادیه اروپا. سوم، بپذیریم که مسئله تمامیت ارضی ایران رو بهش دست نزنیم، بقیهش رو در چارچوب اون نظام و مجلس مؤسسان و انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم میتوانیم با همدیگه حل بکنیم، همچنان که ملل دیگر حل کردن.
درسته. سپاسگزارم از شما جناب بشیرتاش، خواهش میکنم.
بله، البته که آقای پرهام درست میگن که دموکراسی بسیار دشواره و طبیعتاً موقعی که مردم تصمیم میگیرن، بعضی موقع این تصمیم گیری ها میتونه یه سری تبعات داشته باشه، حالا مثبت یا منفی، ولی واقعیتش اینه که من خودم بجز این سیستم دموکراسی لیبرالی که در غرب هست چیزی رو به عنوان جایگزین نمیدونم. البته که در طبیعتاً این جامعه مدنی هم در طی زمان هر چه بیشتر قدرت میگیره، ولی من فکر میکنم ما باید بریم بر روی دموکراسی، و اگرم احساس میکنیم که ممکنه که این انتخابات جایش مردم تصمیماتش رو بگیرن، بعد هر چه بیشتر بر روی اون چیزی که به نظرمون اهمیت داره تاکید بکنیم تا رأی مردم رو داشته باشیم. و در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی هم همجوری که گفتم، اول یک پارچگی ملی، بعد جدایی نیروهایی که برای لایک هستند، طرفدار جدایی کامل نهاد دین از دولت هستند، و بعد اونایی که به دموکراسی باور دارن، یعنی اینکه ما نیم فردا همدیگر رو حذف بکنیم بدون دلیل چون افکارمون متفاوت هستش. اگر در چارچوب قانون دموکراتیک عمل بکنیم، یا میکنم لازم هست، حتی مردم ایران در انتظار این هستن که تمام این افراد پیرا دور هم جمع بشن برای اینکه بتونن ایران رو نجات بدن و از فلاکتی که ایران دچارش شده، حکومت جمهوری اسلامی آخوندی دچارش کرده در بیاد. از همه چی مهمتر این است که ما این نکبت جمهوری اسلامی رو بتونیم کنار بزنیم. این از همه چی مهمتره و من فکر میکنم که همه باید اختلافات رو گذاشت کنار برای کنار زدن جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما. با این حساب پادشاهی یا جمهوری امروز به عنوان فرم یک حکومت معرفی شدن و مسلماً محتوای هر کدومش میتونه متغیر باشه، اما بیشک فرم حکومت از صندوق‌های رأی مردمی در روز رفراندوم آزاد در ایران شکل خواهد گرفت و برای رسیدن به اون روز بدیهی است تنها راه ما یک پارچگی و همبستگی و رواداری تمامی جریانات سیاسی و فکری هست که به ایران می‌اندیشند. با سپاس فراوان از هر سه میهمان برنامه، آقایان دستمالچی، پرهام و بشیرتاش، و با سپاس فراوان از شما همراهان همیشگی برنامه چالش، تا چالشی دیگر، بدرود.